أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در حجیت سیره اوغلائیه بود که عرض کردیم سه قسم داره. قسم اول سیره‌ای بود که در زمان ائمه در عمل خارجی اوغلا ظهور پیدا کرده بود و صرف ارتکاز نبود، هم ارتکاز و هم عمل اوغلا در زمان شارع بر یک امری بود که نوعا بزرگان فرمودن که از سکوت ائمه کشف میکنیم امضای این سیره را، چون سکوت امام تقریر هست و تقریر امام هم حجت، ولی این مطلب برای ما واضح نبود. عرض کردیم سیره هایی که عام البلوا بودند، شب و روز مردم با آن سر و کار داشتند و به ما ردع امام علیه السلام واصل نشده، انسان به طور متعارف علم پیدا میکنه به این که امام علیه السلام مخالف این سیره نبود، و الا در طول 250 سال بالاخره یک اظهار نارضایتی از این سیره از امام رخ میداد. ولیکن عرض کردیم این سیره هایی که در فقه حتی در اصول بهش استدلال می کنیم و مورد اختلاف بین علما هست، نه مورد تسالم، نوعا از این قبیل نیست. همین حجیت ظهورم اون مقداری که مفید وثوق هست که محل بحث نیست. جایی بحث می شود که ظهوری باشد که ظن به خلاف آن داریم یا ظن به وفاق آن نداریم، اینها محل بحث می شه و اینها هم عام البلوا نبوده. گاهی ظهورها به این نحو بود که ظن به خلاف پیدا می شود، حالا یا ظن شخصی به خلاف یا ظن نوعی به خلاف. ولیکن ما می بینیم با توجه به اینکه روایات محدوده، چه در بیان حجج، چه در بیان احکام واقعیه در غیر عبادات، اگر این سیره حجت نباشه عملا انسداد لازم میاد. پس ما حکم ظاهری خودمون رو کشف میکنیم که لازم است تبعیت از سیره اوغلائیه بکنیم. حالا چه سیره اوغلائیه مؤذر باشد چه منجز باشد، مثل وجوب تقلید اعلم، اگر احراز بکنیم سیره را، ولو علما اختلاف دارند که آیا مثلا خیار قبل مورد سیره اوغلا بوده کما علیه الامام قدس سره، یا موافق سیره اوغلائیه نبوده که نظر آقای سیستانی هست و ما هم این رو عرض کردیم. حالا اگر کسی مثل امام احراز کرد که سیره و اقلائیه بر ثبوت خیار قبل بوده و این نیست، ما این رو کشف کنیم که حکم ظاهر این است که طبق این سیره عمل بشه، اما امضاء واقعی سیره رو ما نمیفهمیم. این درست نیست بگه ما علم پیدا میکنیم بگه شارع این سیره را امضا کرده است، نه، ما از باب انسداد علم پیدا میکنیم. وظیفه ظاهریه ما تبعیت از سیره است. یک وجهی در بحوث مطرح کرده که ریشش در حاشیه صاحب کفایه در بحث رادعیت آیات ناهیه از عمل بزن در بحث حجیت خبر واحد هست و اون اینه، گفته میشه که در ابتداء بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله امضا شد جمیع سیره های اقلائیه، بعد اگر شک بکنیم در اینکه آیا شارع بقاءً سیره ای را قبول دارد یا ندارد، استصحاب میکنیم بقاء حجیت سیره را. این رو در بحوث هم قبول کرده، جلد 4 بحوث صفحه 403. بعد البته فرموده است که ممکنه بگیم این مطلب به درد استصحاب حجیت سیره بر عمل به خبر واحد نمیخوره. چرا؟ برای اینکه خود استصحاب رو ما با خبر واحد ثابت کردیم. اول باید خبر واحد حجیتش ثابت بشه، بعد اون خبر واحدی که استصحاب رو جاری کرده و فرموده لا تنقض الیقین بالشک حجت بشه تا ما بتونیم استصحاب بکنیم. ما که شک داریم در حجیت خبر ثقه و ما خواهیم با استصحاب حجیت سیره بر عمل به خبر ثقه این را اثبات کنیم، نمیتونیم کاری بکنیم، چون فرض اینه شک داریم در حجیت خبر ثقه، حتی این خبر ثقه ای که گفته لا تنقض الیقین بالشک. مگر این که بگیم استصحاب عدم نسخ این ربطی به لا تنقض الیقین بالشک نداره، ثابت است به اجماع قطعی. به نظر ما اصل این مطالب درست نیست. ابتداء شریعت، شما از کجا احراز کردید امضا شده جمیع سیره های اقلائیه؟ به صرف این که در اون زمان ردعی نکرد پیامبر این رو کشف کردید؟ خب شاید شرایط رد فراهم نبود، شاید اصلا هنوز دین کامل نبود، اهمال داشت، نه امضا نسبت به سیره، اهمال شده بود امر سیره. فعلا مصلحت نیست ما تحریم کنیم عمل به سیره را، مثل اینکه مصلحت نیست ما تحریم کنیم شرب خمر را. در کتاب المحکم فی اصول الفقه جلد 5 صفحه 300 آمدن به روایات استدلال کردن که در ابتداء بعثت اصلا دین فقط شهادتین بود و نسبت به همه چیز آزاد بودند. بله ترغیب می شدند به مکارم اخلاق، اما احکام تعبدی ما نداشتیم. اون چه که عقل به اونها میگفت بحث دیگری است. پس در ابتداء بعثت اسلام فقط از مردم میخواست شهادتین بگویند. این رو صاحب کتاب محکم به مناسبت این مطرح کرده که اسلام آمد تمام احکام شرایع سابقه رو الغا کرد، فقط گفت اسلام اکتفا می کند به شهادتین، دیگه نمیتونید استصحاب کنید احکام شرایع سابقه رو. ممکنه کسی از این بیان استفاده کنه در امضای سیره عقلائیه، که خب پیامبر نفرمود خلاف سیره عقلائیه عمل کنید، این رو هم پیامبر نفرمود. پس نسبت به لزوم تخلف از سیره عقلائیه هم ما در ابتداء بعثت حکمی نداشتیم، یعنی مردم می توانستن طبق سیره عمل کنند. حالا دلیل ایشون بر این مطلب چیه؟ یه روایتی نقل میکنن که ضعف سند داره، در کافی است، از محمد ابن سالم از امام باقر علیه السلام داره: بعث الانبیاء الى قومهم بشهادت ان لا اله الا الله والاقرار بما جاء به من عند الله فمن آمن مخلصا و ما تعالی ذالک ادخله الله الجنت بذالک فلما استجاب لكل نبی من استجاب له من قومه من المؤمنین جعل لكل نبی منهم شرعه و منهاجا ثم بعث الله محمدا صلی الله علیه و آله و هو بمکه 10 سنین فلم یموت به مکه فی تلک ال10 سنین احدون یشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله الا ادخله الله الجنه به اقراره. بعد فرمود که فلما اذن الله لمحمد صلى الله عليه واله في الخروج من مكه الى المدينه بني الاسلام على 5 وانزل عليه الحدود وقسمه الفرائض واخبره بالمعاصي. پیامبر اون سالهایی که در مکه بودند فقط از مردم میخواستن شهادتین بگوین، و هر کس شهادتین میگفت و از شیخ خارج میشد و میمرد میرفت بهشت. بعد از هجرت احکام تشریع شد. خب این حدیث ضعف سند داره، ولی ایشون میگن که ولو این حدیث به خاطر محمد ابن اسلم، محمد ابن سالم که توثیق نداره، ضعف سند داره، اما مؤید هست. این حدیث به صحیحه ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث اسلام ابی ذر انه قال له النبی انا رسول الله یا ابا ذر انطلق الى بلادک و کن بها حتی یظهر امری. هیچ چیز پیامبر از ابو ذر نخواست، فقط اسلام. قال ابو ذر فانطلقت و بقیت به بلادی حتی ظهر رسول الله صلی الله علیه و آله فاتیته. این ظاهر این است که پیامبر فقط از ابو ذر خواست که شهادتین بگه، هیچ تکلیفی رو از او نخواست. از او نخواست خلاف سیره عمل کنه، خلاف سیره و عقلائیه مشی بکنه، نه، برو آزاد. بعدشون فرمودن اعتبارم با این مساعده، چون ابتداء دعوت اسلام اصلا مردم از نسبت به احکام خدا جاهل بودن، حتی احکامی که در ادیان سابقه بود. مناسب این هست که اول اساس دین رو در ذهن مردم تثبیت بکنه، بعد بیاد فروع دین رو برای مردم تشریع بکنه. خب این بیان به نظر ما تمام نیست. راجع به بحث خودمون که به این روایات نمیشه استدلال کرد، چون اهمال نسبت به سیره و غلائیه به معنای امضا نیست، فعلا امرش مهمل است، کاری به کارتان نداریم، اما امضا کردیم. خب بالاخره یک زمانی دین تکمیل شد، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. بالاخره اسلام تدریجا تشریع شد، احکامش تا تکمیل شد با امامت امیر المؤمنین، آیه نازل شد الیوم اکملت لکم دینکم. نه، در ابتداء بعثت شما میگید پیامبر کاری به کار مردم نداشت غیر از این که بگن اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. خود قولوا لا اله الا الله طفله و هم ممکنه اشاره به همین مطلب باشه. این یعنی اهمال، نه امضا. اصلا حکم ظاهری نداشتن، امرشون مهمل بود، یعنی کاری به کارتان نداریم، نظری نداریم، نظر اثباتی نداریم، نظر قانونی نداریم. بلا اشکال بعد از تکمیل دین ما من شیئن الا و فیه کتاب او سنه. بالاخره شارع راجع به این بناهای عقلائیه یا موقفش موقف قبول است یا موقف رد، دیگه موقف اهمال نیست. بحث ردع اثباتی اینجا مطرح نیست، ردع ثبوتی میگیم. ردع ثبوتی کی میگه نبود؟ ردع اثباتی نیست، کشف میکند پس ردع ثبوتی نبود و همین محل بحث است. اصلا زمینه پیش نیامد به مردم بیان کنن. غصب امامت و خلافت باعث شد که اصلا از مسیر اصلیش منحرف شد، دیگه زمینه پیش نیامد برای اینکه بیان بشود همه احکام. تکمیل ثبوتی بود، تکمیل اثباتی، تکمیل نخیر. کی میگه تکمیل ثبوتی قبل از این بود؟ تدرج در تشریع بود، تکمیل ثبوتی شد. اما بالاخره نظر اسلام راجع به این سیره نظر قبول بود یا نظر رد بود ما نمیدونیم. میخواییم از سکوت ائمه این رو بفهمیم. خب بحث این که سکوت ائمه در شرایط عادی بود که انسان میفهمد که سیره را قبول دارد یا رد می کند. وقتی امامان ما رو خانه نشین کردند، عقیلونی ها آمدن بالای منبر، سلونی ها کنار زده شدند و ما انتظار داریم که چرا ائمه ما بیان نکردند احکام را. شاید زمینه پیش نیومد بیان نکردن. ولی زمان میبینید یک توقیع از امام هادی علیه السلام یا امام عسکری علیه السلام صادر میشه به ابراهیم ابن محمد همدانی، که علما اختلاف میکنن که آیا این مفادش بطلان اجاره است با موت موجر، که صاحب جواهر و شیخ انصاری و در بین معاصرین آی زنجانی رو قائلن، یا نه دال بر بطلان اجاره با موت موجر نیست که مقدس اردبیلی میگویند، یا اجمال دارد که ما گفتیم. قبل از آن اینها بیان نشده بوده، یا اگر بیان شده به دست ما نرسیده. اما به لحاظ استدلال به خود این روایات، بر این که اسلام در ابتدا فقط شهادتین بود، اینم به نظر ما درست نیست. چرا؟ برای اینکه اون روایت اول محمد ابن سالم که ضعیف السند بود، بله فقط شهادتین رو میگه میخواست از مردم، نماز نبوده، غسل بکنه که چی؟ غسل میکنن که نماز بخونن دیگه، سحری میخورن که روزه بگیرن، سحری میخوره روزه هم نمیگیره، غسل میاد برای که نماز بخونی. نماز برای عموم مردم کی میگه که تشریعش قبل از هجرت بوده؟ پیغمبر نماز میخون، امیرالمؤمنین نماز میخون، حضرت خدیجه نماز میخون. دعوت عمومی به این فرائض، این ثابت نیست که در از ابتداء بعثت بوده. روایت اول که ضعیف السنده، روایت دوم هم صحیح ابی بصیر استفاده نمیشه ازش که دین فقط شهادت این بود. پیامبر ابلاغ نکرد، شاید تشریع ثبوت هم بود، پیامبر مأمور به ابلاغ نبود. قولو لا اله الا الله طفله، او هم اصلا دلیل بر این نیست که فقط بگی لا اله الا الله، هیچ چیز دیگه از شما نمیخوایم. نه، طفلهو یعنی برای نیل به فلاح و رستگاری گفتن این لا اله الا الله لازمه، اما نه اینکه دیگه همین رو بگید کافی است. بگو لا اله الا الله طفله، برای اینکه کسی که بگه لا اله الا الله بعدن گوش به حرف خدا هم میده، قبایه عقلیه رو هم ترک میکنه. نه اینکه بگو لا اله الا الله، هر فسق و فجوری رو مرتکب بشی فعلا ازت چیزی نمیخوایم، رفتارت همچون بوسفیان باشه، ولی فقط لا اله الا الله میگی طفلهو. همچون استظهارهایی رو ما نمیفهمیم. بگذاریم. پس قسم اول از سیره عقلائیه عبارت بود از سیره‌ای که در ارتکاز و در عمل خارجی در هر دو جهت معاصر بود با زمان ائمه، که عرض کردم فل جمله، نه به برهان بلکه به حساب احتمالات، در اون سیرهای عام البلوا انسان علم پیدا میکنه به طور متعارف که ائمه راضی بودن، و الا در طول 250 سال بالاخره یک جایی مخالفت ائمه آشکار میشد. اما در سیرهایی که عام البلوا نیستن، نه، که اکثرا مورد نزاع در فقه همین هاست، نه، ما اونجا غیر از این که از راه انسداد حجیت ظاهریه سیره رو اثبات کنیم، راه دیگه به نظر ما نمیرسه. قسم دوم اونجاییست که ارتکاز معاصره با ائمه است، نه سیره عملیه. این دیگه مورد نزاع بین اعلام، آقای خویی، آقای تبریزی، آقای سیستانی فرمودن ارتکاز معاصر باشه به درد نمیخورد. باید عمل خارجی عقلا جلوی امام رخ بده تا امام از سکوتش کش بشه امضا. ارتکاز در مافز ضمیر انسانها بر یک امری باشد، وقتی عمل نمی کنن امام چه ملزمی دارد که راجع به ارتکاز مردم سخن بگوید و موضع خود را نسبت به آن مشخص کند؟ در مقابل برخی مثل آقای حکیم در مستمسک و آقای صدر گفتن نه، ارتکاز عقلا معاصر باشه با شارع ولو هیچ عملی هم طبق آن رخ نداده است، چون موضوع پیدا نکرد، همین کافی است برای احراز امضاء شارع. ما دو مثال بزنیم. مثال اول که در بحث اخبار ذلیت به کریت آب حوض در منزلش، خب آقای حکیم فرموده که ارتکاز عقلا بر حجیت اخبار ذلیت بوده به کریت این آب، و سیرت الارتکازیه حجتون کل عملیه. مستمسک جلد یک صفحه 215. مرحوم آقای خویی ایراد گرفتن، فرمودن آقا ارتکاز به چه درد میخوره؟ باید در خارج موضوع پیدا میکرد در زمان ائمه این اخبار ذریت به کریت آب حوض در منزلش، و مردم طبق اخبار ذریت عمل میکردن به مرعی و منظر شارع. میگفتیم شارع حال که رد نکرد کشف میشود امضاش، و الا ارتکاز عقلا بر حجیت اخبار ذریت به کریت آب حوض در منزلشون هست، امام وظیفه داره که بیاد رد بکنه بگه این ارتکازتان درست نیست، هنوز که عمل نکردن مردم، بگذار عمل کنن بعد نظر بده. لزومی نداره که امام نظر بده راجع به چیزی که هنوز عملی نشده. این رو هم مرحوم آقای خویی دارن در موسوعه جلد 2 صفحه 273، و هم مرحوم آقای تبریزی در تنقیح مبانی عربه جلد 1 صفحه 440. اما در مقابل آقای صدر گفته مگر ما سیره عقلائیه رو به خاطر اینکه نهی از منکر بر ائمه واجبه می‌خواستیم امضا بکنیم؟ اگر امام رد نکرد پس معلوم میشه منکر نبود این سیره عقلائیه. ما که از این باب نمیگیم، بله اگر از باب وجوب نهی از منکر بود، تا عمل نکنن عقلا طبق ارتکازشون مرتکب منکر نشن، بر امام لازم نیست نهی از منکر. ما از این باب نمیگیم که عدم رد کاشف از امضا، بلکه از باب این میگیم که ظاهر حال امام علیه السلام اینه که وقتی که ارتکاز عقلا بر یک امری است که اگر خلاف نظر شارع باشد خطر است و تهدیدی است برای احکام شرع، ظاهر حال امام علیه السلام این است که سکوت نمی کند، و اگر سکوت کرد ظاهر حالش این است که اون ارتکاز را تهدیدی بر احکام شرع نمیبیند، یعنی اون ارتکاز را قبول دارد. بعد ایشون فرمودن ما نمیدونیم، نظر با آقای خویی دارن، ما نمیدونیم آقای خویی که فقط ارتکاز عقلایی را که در زمان شارب در عمل خارجی عقلا ظاهر شده و تبدیل شده به سیره عملی حجت میدونن چه کار میکنن در فقه؟ اصلا حجیت خبر ثقه به کریت آب حوض در منزلش رو چجور میخوان ثابت کنن؟ خب حجیت خبر ثقه هم مثل اخبار ذوالیده دیگه، با سیره عقلایی ثابت میشه. اونم بگیم در زمان شارعه که نادر بود افراد در منزلشون حوض داشته باشن به اندازه کر، نوعا یا آب قلیل بود یا آب چاه بود یا آب جاری بود. پس اونجا هم شک میکنیم در حجیت خبر ثقه، چه فرق میکنه؟ یا مثلا حیازت سبب ملکیته. خب الان افراد میرن حیازت میکنن چیزایی که در زمان شارع نبوده، گاز با حیازت تملک میشه، حالا گاز هر نوع گاز، اکسیژن، گازهای دیگر. خب شما اینها دلیلتون بر اینکه با حیازت تملک میشه چیه؟ غیر از ارتکاز عقلا سیره که نبوده. این فرمایش بهوس به نظر ما درست نیست. البته این رو در بهوسون فی شرح العربت الوسقا جلد 2 صفحه 128 بیان کرد. راجب اون نقصایی که ایشون داره الغاء خصوصیت میشه. این همه موضوعات خبر ثقه در او حجت، فقط اومد اخبار ثقه به کلیت آب حوض حجت نشد. این احتمال خصوصیت نداره. فرق میکنه با اخبار ذریت که این همه موارد نداریم که حجت. اونی که بود اخبار ذریت به طهارت و نجاست اونچه که در ید او بود سیره بر اون قائم بود. از او بخواییم القاء خصوصیت کنیم به حجیت اخبار ذریت به کلیت آب و حوض منزلش، اون مشکله. اما حجیت خبر ثقه موارد متنوعی بود در زمان ائمه، احتمال خصوصیت نداره که اونها امضا شده ولی میرسیم به اخبار ثقه از کلیت آب و حوض بگیم نه اینجا دیگه حجت نیست. الغاء خصوصیت رو که ما منکر نیستیم، احتمال فرقی نمیدیم بین اون سیره و آنچه که امروز سیره بر آن هست، یا حیازت گازهای طبیعی به شکل محدود اینها سبب ملکیته. خب چه فرق میکرده اون زمان هیزم حیازت میکردن، حالا میاد گاز حیازت میکنه؟ البته به شکل محدود، نه اینکه منابع ملی رو بخواد یک شخصی با حیازت تملک کنه. ما دلیلی بر اینکه اون مالک میشه نداریم، نه به طور محدود، حالا یه مقدار اندازه مصرفش، حدود مصرفش حیازت میکنه گاز طبیعی را، برق را. خب عرض کردم به حد محدود، در حد محدود به اندازه مصرف و حدود مصرف. اما اینکه بیاد یک شخصی بگه من حیازت کردم این چاه نفت را، مال خودمه، سند به نامم میزنم، فرزندان من نسلن بعدن است بخورند و کیف کنند، نه اونجا ما دلیل نداریم بر سببیت حیازت للملکی. حالا ببینید بحث در اینه که الغاء خصوصیت یه بحثه که اون از مورد سیره زمان ائمه به آنچه که سیره نبوده اقام خصوصیت میکنیم. و اما آنچه که آی سعد گفتن که ظاهر حال، آخه ظاهر حال اولا هست یا نیست؟ ظاهر حال ائمه اینه که با سکوتشون نسبت به ارتکازهایی که در محافظ ضمیر انسان هاست هم نظر میدهند، همچه ظهور حالی هست. اگر هم برفرض بگید است، به چه دلیل ظهور حال حجته و به چه دلیل امام رد نکرد؟ شاید رد کرده به ما نرسیده، چون وقتی یک سیره عام البلوایی نبوده که مردم اهمیت به رد آن بدن، شاید رد شده، لابلای روایات گم شده. مگه این همه روایات ضایع نشد؟ مدینه العلم صدوق مگر از بین نرفت؟ کتب ابن ابی عمر مگر از بین نرفت؟ و اینم روش مثال دوم. آقای سیستانی در بحث اجتهاد و تقلید زدن تقلید ابتدایی از میت، فرمودن ارتکاز و عقلا بوده در زمان شارع، بر اینکه فتوای اهل خبره حجته، نظر اهل خبره، رأی اهل خبره حجته. چه موقعی که زنده است به ما برسد رأی او، چه بعد از مرگش برسد. ما فرستادیم یک آزمایشی رو پیش یه پزشکی، نامش که رسید به ما جواب آزمایش و دارویی که برای ما تجویز کرده مصادف بود با اینکه رادیو اعلام میکرد که در گذشت این پزشک فریخته رو تسلیت بگیم. مردم عمل میکنه، نمیگه نه دیگه مرد، ولی در تقلید از فقیه میت ما سیره نداریم، یا لاقل مهرز نیست سیره در زمان شارع. رساله عملیه که نمینویس زراره بعد از خودش بمونه، میرفتن شفاهن سوال میکردن جواب میداد. حرف درستی هم هست، ولذا ایستانی گفته که برای همین من میگم تقلید ابتدایی از میت مشروع نیست. دلیل بر حجیت فتوا سیره است که اینجا سیره در زمان شارع بر حجیت فتوای میت ابتداعا نبوده. ما همون انسداد رو اینجا تکرار میکنیم با یک کلمه، میگیم آی سیستانی خدا حفظت کنه، شما اومدی در لازره گفتی حبس حره کسوب به سیره عقلایی موجب زمان است. چند تا حره کسوب رو در اون زمان دستگیر کردن، قاضی اون حابس را محکوم به پرداخت خسارت و اجرت المثل اعمال این حره کسوب کرد، به گوش امام رسید، امام اعتراض نکرد. آخه همچون مواردی معمولا پیش نمی اومد. نوعاً حابس ها حکومت ها بودن، اونام که بازخواست نمی شدن. افراد عادی گروگانگیر هم چند مورد پیش اومد حبس حر کسوب که قاضی خسارت اجرت المثل بگیره از اونا، امام هم بشنوه و اعتراض نکنه. اگر ما اکتفا کنیم در حجیت سیره به اون سیره هایی که به مرآ و منظر ائمه باشد، باز همون مشکل انسداد هست، چون به شکل نادر در زمان ائمه رخ بده به درد نمیخوره. در گوشه و کنار شهرها با اون گستردگی بلاد اسلامی، حالا چند مورد هم پیش بیاد، باید در خود شهری که امام علیه السلام زندگی میکنه به مرآ و منظر امام سیره های عملی رخ بده و امام ببینه و سکوت کنه تا بشه قسم اول، و الا نادرن هم عمل بکنن عقلا در اون زمان، باز این داخل در قسم اول نمیشه، همین قسم دومه. و اکتفاء به حجیت سیره در موردی که عمل عقلا در زمان ائمه به نحوی باشه که در مرآ و منظر امام علیه السلام باشه، باز مشکل انسداد رو حل نمی کنه. این رو بنده با تأمل به مباحث فقهی و کتابهای فقهی و مباحث اصولی عرض می کنم. تا حالا قدیما می گفتن اجماع، اجماع رو هم که دست ما گرفتن، گفتن اجماع منقول حجت نیست، اجماع محصل هم حاصل نیست، باشدم مدرکیست هیچ. دلمون رو خوش کرده بودیم به سیره، این سیره رو هم از دست ما بگیرن. شما بدانید در غیر فقه عبادات که حالا روایات داریم، اونم حجیت این روایات خودش دلیل سیره است، حجیت ظهورش دلیل سیره است، ما اصلا باب فقه برمون منصد میشه. ولذا به این خاطر ما ارتکاز معاصر ائمه رو اگر احراز کنیم از باب انسداد حجت میدونیم. والحمدلله رب العالمین.